که از حوزه بازار سرمایه است، آماری که ارائه میکنن مسئولین، بالغ بر 80% پروژه‌های ما پروژه های بلند مدت داره از نظام بازار پول تامین میشه که این ناصحیح هست. در ادبیات مالی بیش از یک سال میباید از بازار سرمایه تامین بشه. به همین دلیل چون مشارکت فعالی بانک ها به عنوان چه استقراض از سوی دولت از بانک ها به طور مستقیم یا از طریق بانک مرکزی اون نظارت لازم، به همین دلیل که یک مشارکت خاصی دارن انجام نمیشه. لذا من فکر میکنم اعتبار سنجی ناصحیح برخی از بانک ها به عنوان در حقیقت مجبور میشن که به طور قهری به قول آقای اشتیاقی تملیک بکنن املاک رو یا واگذاری شرکت هایی که بعضا در پوشش بودجه دولت به دلیل نبود مشتری واقعی و یا شخص متقاضی واقعی، بعضا طی سنوات گذشته بارها و بارها شاهد بودیم شرکت هایی که واگذار میشه به بانک ها یا شرکت های سرمایه پذیر بانک ها و ناچارن بدترین حالت ممکنی که اعمال سیاست های اقتصادی به صورت اقتضایی، یعنی همین قانون ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی دو بار تا الان حک و اصلاح شده، اصلاحات اخیرش هم اخیرا بود به خاطر وضعیتی که در بازار سرمایه و بورس پیش اومد. ما اگه بخوایم به صورت موردی سیاست‌های پولی و سیاست‌های اقتصادی رو همون گونه که الان شاهد هستیم دنبال بکنیم و پیاده بکنیم، نتیجه کار و کارنامه همین وضعی میشه که اغلب بانک‌ها درآمد مشاعی که منابعش متعلق به سپرده‌گذاران هست با سرمایه محدودی که نسبت به سپرده‌هایی که بانک‌ها دارن، کل املاک و کل دارایی‌هایی که تملیک می‌کنن به عبارتی در یک حسابی، آقای اشتیاقی شاید بهتر از من بدونن، در یک حساب‌های واسطی ثبت میشه که اساساً این متعلق به سپرده‌گذاره، اما سپرده‌گذار تنها به اصطلاح سود سپرده‌اش رو دریافت میکنه و اینها به صورت تجمیعی در صورت‌های مالی به شکلی به هر حال منعکس میشه، اما که در نهایت تعلق میگیره به سهامداران.
خب آخه این چیزی که شما میفرمایید، خب این چیزی که دارید میفرمایید لااقل حالا نگیم سوء استفاده، ولی استفاده نهایی از مر قانون هستش، در قانون همینچون چیز پیش بینی شده، یعنی نمیتونیم بگیم یعنی سپرده گذار ما تحت هیچ عنوان قرارداد یا بند قرارداد یا تبصره قراردادی مشمول این سود نمیشه. گویی این که بفرمایید شما کاملا درسته، اخلاقا داره این کار از پول سپرده صورت میگیره. یعنی ما باید موضوع اخلاق و قانون رو یا بیایم از هم جداش کنیم یا بیایم اخلاق رو قانونیش کنیم.
همجوری که عرض کردم یه جمله کوتاه بگم، ببینید همون به اصطلاح تنیده شدن رابطه کاری بین بانک مرکزی، بانک های تحت نظارت، حتی بانک های خصوصی الان در حال حاضر بلا استثنا، حتی بانک های خصوصی دولتی که جای خود داره، تک تک مدیران میبایست توسط بانک مرکزی بحث تایید صلاحیت اون پروسه به اصطلاح قانونیش یک سو، اما تحت نظارت و تحت امر قرار گرفتن بانک مرکزی و موضوع استقلال دو طرف، استقلال بانک مرکزی و استقلال بانک ها، این مجموعه عوامل در کنار هم منتهی به این میشه که طی مرور زمان فکر میکنم اگه یه ترازنامه کلی از بانک ها بخوایم بدیم، یه بخش عمده ای از دارایی ها و سپرده های بانک ها در املاک و دارایی هایی در حقیقت انباشته شده که قابلیت نقدشوندگی نداره، در صورتی که بازار هدف بانک ها نظام بازار پول دوره های کمتر از یک ساله و این پیچیدگی باعث میشه که وضعیت اقتصاد رو به همین صورتی که داریم ملاحظه میکنیم شاهد هستیم.
و یعنی باید همین وضعیت رو حالا به نحوی به قول خودمون تحملش کنیم.
شرط اولش همون بحث عرض کردم استقلال بانک مرکزی. بانک مرکزی وظیفه حفظ و حراست از ارزش پول ملی، نظارت بر بانک ها. ببینید الان یک مؤسسه، یک شرکت جز بانک رو عرضه میکنم، کوچکترین تخطی از قانون مقررات بکنه بلافاصله تمامی مراجع برخورد میکنن. اما مگه میشه یه بانک معظمی با مثلا 100 هزار میلیارد تومان سپرده به راحتی یک اصول و ادبیاتی رو که مر قانون هستش زیر پا بگذاره، ولی سالیانه شاهد این هستیم که هی تمدید میشه، هی مهلت میدن به در حقیقت بانک‌ها که اصلاح بکنی، خودشون هم در ابتدا میدونن که اصلاح نمیشه، بنابراین اون استقلال مهمه.
و میرسیم به استقلال؟
امیدواریم. خیلی از امیدواری های ما این هستش که روی در حالت تئوریک آکادمیک اظهار امیدواری که ما میکنیم، خود همین گفتمان، خود این انتقال مطالب، هرچند ممکنه به زعم بخشی یا برخی از مسئولین زیاد خوشایند نباشه، ولی همین برنامه‌ای که شما برگزار میکنید، انعکاس این مطالب، خیلی از کارشناسا، من شاهد هستم، از همکارای خودمون بسیار پرهیز میکنن از این گونه اظهار نظرات، ولی اینا در نهایت به نظر من موجب تلطیف و تنویر در حقیقت افکار میشه و لازم هستش تو این زمینه اظهار نظرها بشه. حتی اگر اون ایدئال هایی که ما انتظار داریم به راحتی دستیافتنی نباشه، ولی بازگو کردنش به نظر من موجبات شفافسازی بیشتر میشه.
به امید خدا. آقای اشتیاقی، شما اگر توی این حوزه با توجه به تجربه‌ای که دارید، با توجه به حالا سابقه کاری که دارید، می‌خوام بپرسیم که با وضعیت موجود، با همین نکاتی که فعلا وجود داره، به هم به لحاظ قانونی، هم بستر قانونی، هم به لحاظ رفتار و رویه بانکی، آیا امید و انتظاری به اصلاح شدن امور هست؟ به ویژه اون نکته‌ای که جناب آقای بزرگی فرمودن، بحث سپرده‌ها و اموال و
حضورتون هست. خب جناب آقای بزرگی روز مطالب رو توضیح دادن که چه اتفاقی باید بیفته در سطح کلان اقتصادمون و اینکه بانک ها چه وظایفی رو باید به دوش بکشن و ما آیا تأمین مالیمون بانک محور باشه یا بازار سرمایه محور. مهمه که ما سیاست کلانمون رو اگر از ابتدا بتونیم تعریف بکنیم تو حوزه های پولی و مالی و بگیم که بانک ها تأمین مالی کوتاه مدت شرکت‌ها رو به عهده بگیرن و تأمین مالی بلند مدت رو در اختیار بازار سرمایه قرار بدن و در این خصوص سازوکارش رو فراهم کنیم از قبل. ببین اگر ما میخواهیم که در حقیقت اموال مازادی که در حال حاضر بانک‌ها دارن اصلا ایجاد نشود، که تا بعدش بیایم براش سازوکار فروش تعریف بکنیم، موارد تنبیه تعریف بکنیم، به نظر من ما باید جلوگیری کنیم از ایجاد این اموال مازاد. برای این منظورم از قبل سیاست‌گذار نقشه راهی که برای خودش داره ترسیم بکنه، بازار سرمایه رو تقویت بکنه، تأمین مالی بلند مدت در اختیار بازار سرمایه قرار بده، بخش خصوصی رو تقویت بکنه که امکان حضورش در حقیقت طرح‌های توسعه کشور فراهم بشه. چون ما وقتی مراجعه میکنیم به سابقه ایجاد این اموال مازاد، مخصوصا تو حوزه‌های شرکتی و که در حال حاضر بانک‌ها دارن، بعضا می‌بینیم خدمات بسیار خوبی رو تو حوزه کسب و کار ایران با ایجاد این شرکت‌ها از قبل در نبود بخش خصوصی تعریف کردن. یعنی اگه ما بریم مثلا فرض بکنیم بانک سپر رو لحاظ بکنیم، یه شرکت داره به نام سرمایه‌گذاری امید که در سال 80 ایجاد کرده، وقتی بریم به سابقه این شرکت مراجعه کنیم که به واسطه تحصیلاتی که از بانک سپه گرفت حوزه معدن ما رو به چه رونقی ایجاد کرده، میبینیم که خدمات خوبی هم ایجاد شده. منتها الان سیاست ها عوض شده، بانک میگه آقا تو حق نداری ورود بکنی تو حوزه سرمایه گذاری، این رو تسهیلات رو باید به بخش خصوصی بدی. حالا اونجا این تسهیلات باید به چه نحوی در اختیار چه گروهی از بخش خصوصی قرار بگیره که در جای خودش مصرف بشه، باعث رونق، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، مسائل این چنینی بشود، بعد از قبل به نظر من ما سازوکارش رو فراهم بکنیم و بعد سپرده های مردم رو از حالت بانک محور به سمت بازار سرمایه سوق بدیم. اونجا بتونیم طرح‌های بزرگ و توسعه‌ای رو با مشارکت مردم که بخش خصوصی واقعی قطعا با حضور تک تک مردم ایجاد میشه رو ایجاد بکنیم که انشالله در سالهای آتی اصلا اموال مازاد ایجاد نشود که حالا ما بیایم براش تعیین تکلیف بکنیم چگونه به فروش برسن. من به نظرم مسیر خوبیه نظارتی که بانک مرکزی در حال حاضر ایجاد کرده.
توی این چند سال که رسیدیم به اینجا دیگه الان
نقصان ببین، ما الان نقصانهاشو بخوایم بگیم که آقا چرا این
نه میفرمایید مسیر خوبی هست، عرض میکنم اگر مسیر خوبی بود که ما الان دچار این وضعیت نمی‌شدیم.
این اتیکتتون خالص بردارم. این اموال مازاد بانک‌ها از ابتدا، یعنی اگه بخوایم ریشه بزنیم، برای 40 سال گذشته است که ما میخوام این کار.
و همین 40 سال گذشته رو اگر بیایم ببینیم، مثلا 15 سال اخیر این روند سعودی تر بوده.
این روند سعودی تر بوده. حالا بنا به دلایل متعددی که اقتصاد ایران متاسفانه دچار دست‌اندازهای زیادی میشه، ثبات نداره، تصمیم گیری ها اصولا مخطئیه، بنابراین اگر ما ریشه یابی بکنیم بخشی از اینا برمیگرد به اون در حقیقت دستور عمل و سیاست های قبلی. با اصلاحاتی که الان شده من امیدوارم به آینده اتفاقات خوبی میفته و انشالله این فضایی که ما برای اقتصاد خودمون ترسیم کردیم، چون نهایت قایی
از آره از
این من نکترم بگم، ببین نهایت قایی از این که میگیم اموال مازاد بانک رو باید فروش بخن، سیاست های بالادستیه که تسهیل بکنیم ارائه تسهیلات پولی رو در اختیار متقاضیان واقعی پول.
ممنونم،
این اتفاق که باید بیافته.
سپاسگزارم.
قربون شما برم، در خدمتتون هستم.
جناب آقا بزرگی، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. سپاسگزارم از توضیحاتتون. حالا امیدوارم دوستانی که صدر بانک ها هستند خیلی این خوشبینانگیشون رو کنار بگذارن، برسیم سراغ اجرای مر قانون. ممنونم از شما، پیروز باشید. خدا نگهدار. از تبریک.
تو که نیستی من آوارم، چه تو جاده چه تو خونه، تو که نیستی دلم آروم نمیمونه، نمیتونه. تو که نیستی نمیفهمم چرا دنیا نمیگرده، زمین دور سرم اما مثل پروانه میگرده. یه حسی مثل وقتی که ندونی با کی می جنگی، یه احساس عجیبی که نمیشه گفت دلتنگی، یه حالی مثل کابوس میونه خواب و بیداری، چشام میترسه از رویا تو که باشی نمیذاری. تو که باشی نمیذاری طلوعم نیمه جون باشه، مثل پاییز پرپرشم غروبم غرق خون باشه، تو باشی زخم کم رنگه، دیگه دردی تو سینم نیست، دلم میخواد بگم عشقه ولی میبینم اینم نیست. یه حالی مثل یه رویا میون خواب و بیداری، چشام دیگه نمیترسه، آخه هستی نمیذاری، آخه هستی.
8:14 هست. میخوایم همراهتون باشیم درباره بحران ازدواج در ایران صحبت کنیم، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر معصومه شکری، مدرس حوزه علمیه، کارشناس سبک زندگی و صالحین، تعلیم و تربیت بسیج جامعه زنان کشور. خانم دکتر شکری سلام، صحبتون بخیر.
علیکی سلام، شما بخیر باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم دکتر شکری.
خواهش.
ما خبرگزاری های مختلف بحث ازدواج رو پوشش میدن، بهش میپردازن، آمار و ارقامی که هم به ذات ورزش جوانان اعلام میکنه، هم نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که هشدارهایی بیان میکنن، و بعد در سطح کلانتر در سطح حاکمیت مقام معظم رهبری بارها تلویحا و تصریحا اشاراتی به این موضوع داشتن. از طرفی ما میبینیم که هر کدوم از دولت‌ها فراخور سالی که به عرصه مدیریت پا گذاشتن تمهیداتی رو اندیشیدن برای اینکه بحث ازدواج رونق بگیره. یکی از دم دستی ترین کارهایی که انجام میشه واسه هر دولت بالا بردن مبلغ وام ازدواج هستش. با وجودی که این عدد نسبت به مثلا 10 سال گذشته یک عدد بسیار سنگینی شده، عدد قابل توجهی شده، کاری با ارزشش نسبت به سطح پول ملیمون نداریم. این عدد عدد بالایی هست به لحاظ عدد و رقمی، اما میبینیم که هنوز این اقبال وجود نداره. من یه آماری از خبرگزاری تسنیم براتون میخونم که یه چیزی نزدیک 12 میلیون ما جوان در سن ازدواج داریم که ازدواج نکردن، نمیکنن. میخوایم ببینیم که چه راه حلی وجود داره برای اینکه بتونیم از این وضعیت خارج بشیم، جمعیتمون به سمت سالمندی نره. حالا بحث ازدواج، بعد هم بحث فرزندآوری هست که هر دوتای اینها به نوعی تبدیل داره میشه به معضل.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا نکته خوبی رو شما انگشت روش گذاشتید، یعنی واقعا مسئله ای که الان تو جامعه ما نمیخوام ناامید کنم بگم تبدیل به بحران شده، ولی واقعا در شرف بحران شدن هست. حالا برای احتیاط میگم در شرفش هست، چون با خودمون هر کدوم اطرافمون نگاه میکنیم میبینیم کسایی رو که تو سن ازدواج هستن یا تقریبا میشه گفت براشون ازدواج دیر شده دیگه وجود دارن و الان دیگه واقعا چشمگیر هست. ولی این مسئله نیستش که فقط یعنی به دولت مردم و اقتصاد ربط داشته باشه و در حالی که اینا مهم است، یعنی مسئله اقتصادی واقعا تو بحث ازدواج و خانواده بحث بسیار مهمیه ولی نباید نادیده گرفتش. ولی بحث اساسی که اثرگذار شده در وهله اول تو وضعیت کنونی جوانان ما و بحث ازدواج و خانواده بحث فکریه. یعنی ما اول از همه تو هر قضیه، مثلا هر قضیه باشه فرق نمیکنه، اول از همه فکر اون فرد رو در مورد اون قضیه باید درست کرد. یعنی وقتی فکر یک فردی در مورد بحث ازدواج این باشه که ازدواج یک مسئولیت پذیریه، ازدواج یک بار اضافی، ازدواج مانع، ازدواج اینا فکرهایی هست. متاسفانه وقتی پای صحبت جوان ما میشینی از کن درسته میگن مشکل اقتصادی داریم و کی ما رو حمایت میکنه، ولی کنه مطلبشون تو همین هم مسائله. اولا ما خانواده ها متاسفانه بچه هامون رو برای چنین روزی تربیت نمی کنیم. یعنی اندک خانواده هایی هستن که دختر خانمش رو برای ازدواج و مسئولیت پذیری و ازدواج و مادر شدن و همسر شدن تربیت میکنه و گاهن اتفاقا متاسفانه برعکس اقدام میشه تو بحث تربیتی و ایجاد اون فکر که باید برای اون جوان ایجاد بشه. و پسرامون هم همینطور، چقدر خانواده ها هستن که از نظر فکری، روحی، مسئولیت پذیری برای ازدواج پسرشون رو تربیت میکنن. خیلی یعنی چه پیش پا افتاده یا اصلا شاید به فکرها خطور هم نمیکنه که من بچه‌مو از کوچیکی برای این تربیت کنم که بتونه این پسرم در کنار یک خانوم یک ازدواج داشته باشه و بتونه خوب اخلاق مدارانه زندگی کنه، بتونه فرزند بیاره، سعه وجودیش انقدر باشه که بتونه یک فرد رو در کنار خودش تحمل کنه. بعضن بعضی از این بچه‌ها همون موقع هم که مجرد هستن، خانواده هستن، سعی وجودیش رو اونقدر وسیع نکردیم که حتی من مادر رو من پدر رو تحمل کنن. خیلی جاها به ماها اعتراض دارن، خیلی جاها رفتاراشون طوری هستش که به صورت اعتراضی در مقابل ما کارهایی رو انجام میدن. همه اینا نشأت گرفته از اینه که ما بچه هامون رو متاسفانه مسئولیت پذیر با سعی وجودی بالا و این ایثار به یک اجرام کلماتی که متاسفانه خیلی کم الان شاید داره به طرف ضد ارزش شدن حتی داره میره، که برای چی باید توی خانواده ایثار صورت بگیره؟ برای چی من باید در مقابل این هموطنم هم ایثار بکنم؟ از خود گذشتگی حتی توی شما توی جامعه نگاه کنید، توی رانندگی هم توی خیلی پایین ترین مثالی که میشه زد، همین توی خیابون داریم رانندگی میکنیم، چقدر در مقابل اون رانندهی که کنار ما داره رانندگی میکنه، اون خانمی، اون آقایی که داره رانندگی میکنه، از خودگذشتگی داریم. همه تلاش میکنیم من اول برم، من اول رد شم،
اینا چیزهایی هستش که افکار آدم ها رو تشکیل میده. وقتی من از بچگی روی افکار بچه‌ام این مدلی کار نمی کنم، نباید انتظار داشته باشم که تا همچین که وارد زندگی شد با این زندگی با اخلاق برخورد کنه، توی این زندگی با ایثار برخورد کنه، با طرف مقابلش با مدارا برخورد کنه. متاسفانه این چیزها نداریم و عمق ازدواج هم به این چیزها برمیگرده. در مرحله بعدی اقتصاده، یعنی کسایی که از نظر اقتصادی و از مالی خوبی دارن الان ازدواجشون در سطح بالا داریم نگاه میکنیم، اونا هم همچین مسائل دارن، اونا هم تو سن بالا یا ازدواج اصلا نمیکنن یا تو سن خیلی بالا ازدواج میکنن. پس این به فرهنگ و تربیت و اون نگاه انسان ها به این قضیه ربط داره و متاسفانه بازم بحث قضیه فرهنگی که متاسفانه بی‌ثوابه توی مملکت ما، یعنی مدعی زیاد داره ولی کاری براش انجام نمیشه، مثل یه بچه یتیم سر راهی میمونه. این بحث فرهنگی تو بحث ازدواج به شدت تأثیر مستقیم و قوی داره و متاسفانه سرصاحب درستی هم نداره که باید توی این قضیه کار بشه به خانواده ها. مثلا توی بحث کرونا یک بار اتفاقا توی برنامه رادیو گفته بود دعوتم کرده بودن، همون اوایل کرونا بود، من گفتم بیایید کار کنیم اینکه خانواده ها توی این دوره کرونا اتفاقا خیلی خوبه، میگن از تهدیدها برای فرصت استفاده کنیم. ما از این مسئله خانواده ها میتونستن خیلی خوب استفاده کنن، از اینکه بچه دیگه زیر دست کسی دیگه تربیت نمیشه، حتی تو بحث آموزش هم تو بحث پرورش اومده توی خانواده ها وارد شده.
متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، توضیحات سریع هم فرمودید. ان شاء الله تو برنامه‌های آینده حتما درباره راهکارها هم از سرکاری به کسب فیض خواهیم کرد. سپاسگزارم، پیروز باشید، صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید، صبح شما بخیر باشه.
Alarım vermedin deyip gelin getirdi. Aylar ab dolanıp onu toymadı geçirdi. Alarım vermedin deyip gelin getirdi. Onu toymadı geçirdi. Gelin doğutlar bile şartlığı kalçalayın. Bir otla dünyada kutsadan el çekeyim. Anarın vermerin deyip gelin getirdi. Aydan Abdolon'u onu toymadı geçirdi. Anarın vermerin deyip gelin getirdi. Aydan Abdolon'u onu toymadı geçirdi.
به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم و خوشحالیم که این صبح و گفتگو هم با افتخار تقدیم حضورتون شد. ساعت 8:23 هست. از حضورتون مرخص میشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، صبح خوب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا فردا ساعت 7 صبح، صبح گفتگوی دیگر. خدا نگهدار.
Aylar abdolanıp onu toymadı geçirdi. Anarın vermerin deyip gelin getirdi. Aylar abdolanıp onu toymadı geçirdi. I
آنچه شنیدید مجله صبحگاهی امروز صبح و گفتگو بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنم که با ما همچنان همراه باشید، ما رو بشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز هم یک فرصت تازه هست برای آغاز، یک فرصت نو، و در این فرصت تازه میتونیم زندگی رو زندگی بکنیم، تغییر مثبتی ایجاد بکنیم، از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببریم و آرزو میکنم که تقدیر امروزتون هم تابناک باشه، با سلامتی، موفقیت و خوشبختی. ساعت 8:28 دقیقه هست. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما دوستانی که در سراسر ایران عزیز شنونده هستید 162 هست. میتونید تماس بگیرید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید و البته ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. ساعت 8:30 دقیقه و برنامه که همینک آماده پخش گفتگوی اجتماعی نام داره، کاری از گروه تولید و تأمین با موضوع نسخه نویسی الکترونیک به مدت 54 دقیقه.